صبحانه با خبر.
هفته بامداد به وقت ایران، خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز. با عرض سلام و درودهای گرم خدمت شما در این بامداد روز شنبه 24 مرداد 1394 خورشیدی برابر با 15 اوت 2015 میلادی. امروز هوای شهرهای ایران اغلب آفتابیه و در بعد از ظهر اندکی ابری، البته در استانهای خراسان رضوی و جنوبی، یزد، کرمان، سیستان و بلوچستان، ایلام و خوزستان هوای آلوده توأم با گرد و خاک در بعد از ظهر پیش بینی میشه. امروز بعد از ظهر حداکثر دمای هوا بین 30 درجه در اردبیل، کرمان و مشهد تا 47 درجه در اهواز، 36 درجه در تهران، گرگان، بندرعباس، تبریز و رشت، 34 درجه در اصفهان و شیراز. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم. برنامه‌ای به مدت 60 دقیقه شامل خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی همراه با ورزش و موسیقی. پیش از هر چیز از تازه‌ترین خبرها مطلع میشیم به همت همکارم بهروز کارونی که مسئولیت تهیه خبرها رو امروز به عهده داره. با سلام به شما.
با سلام به شما آقای حسینی و شما بینندگان و شنوندگان گرامی. وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه در هاوانا ضمن آنکه خواستار تغییرات سیاسی در کوبا شد، گفت که کوبایی‌ها باید در انتخاب رهبران خود آزاد باشند. به گزارش خبرگزاری رویترز، جان کری این سخنان را پس از به احتضار درآمدن پرچم آمریکا در سفارت این کشور در هاوانا، پایتخت کوبا، اعلام کرد. آمریکا و کوبا روابط دیپلماتیک خود را در تیر ماه گذشته از سر گرفتند و سفارتخانه کوبا در واشنگتن در 20 ژوئیه 29 تیر ماه در مراسمی کار خود را رسما آغاز کرده بود. در این میان به گزارش رویترز، جان کری در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد که کنگره آمریکا زمانی به لغو تحریم‌ها علیه کوبا رأی خواهد داد که وضعیت حقوق بشر به گفته او در این کشور بهبود یابد. در این میان جوزفینا ویدال از مقام‌های ارشد وزارت خارجه کوبا به رویترز گفت امور داخلی این کشور قابل مذاکره نیست. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران جمعه شب در نشستی مطبوعاتی گفت بحران‌های منطقه راه حل نظامی ندارد و افزود تنها راه حل واقعی این بحران‌ها گفتگو و کمک کشورها در برقراری صلح است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای ظریف که در پایان سفر دوره‌ای خود در دهلی نسخه می گفت راه برون رفت از بحران‌های منطقه‌ای را تشکیل مجمع گفتگوهای 6 کشور عربی خلیج فارس و ایران دانست. همچنین به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر امور خارجه ایران گروه حکومت اسلامی را تهدیدی مشترک توصیف کرد و گفت که برخی از کشورهای منطقه این گروه را فرصتی برای منفعت‌های مقطعی می‌دانند. آقای ظریف اشاره کرد که این سیاست باید تغییر کند. بر اساس گزارش خبرگزاری ها، وزیر امور خارجه ایران شب گذشته به تهران بازگشت. هزاران تن از مردم عراق روز جمعه با برگزاری تظاهراتی در میدان تحریر بغداد حمایت خود را از اصلاحات حیدر العبادی نخست وزیر این کشور اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تظاهرکنندگان ضمن آنکه علیه سیاستمداران فاسد عراقی شعار دادند، خواستار انجام اصلاحات بیشتر توسط آقای العبادی شدند. نخست وزیر عراق روز یکشنبه در واکنش به اعتراض‌ها علیه فساد مالی در این کشور، برنامه خود برای انجام اصلاحات را اعلام کرد. این طرح توسط پارلمان عراق تصویب شده و آیت الله علی سیستانی، مرجع با نفوذ شیعیان در عراق، نیز از آن حمایت کرده است. در همین حال به گزارش خبرگزاری رویترز، نخست وزیر عراق روز جمعه دستور انجام اصلاحات در قوه قضاییه به منظور پیشبرد مبارزه با فساد را صادر کرد. ارتش ترکیه روز جمعه اعلام کرد که 3 سرباز این کشور در پی حمله شبه نظامیان حزب کارگران کردستان ترکیه پیکاکا در جنوب شرقی این کشور کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از بیانیه ارتش ترکیه، نیروهای پیکاکا در این حمله که در منطقه حکاری انجام شد از راکت نیز استفاده کردند. بر اساس این گزارش 6 سرباز ترکیه نیز در این حمله زخمی شدند. ترکیه چند روز پیش اقدام به حملات هوایی علیه اردوگاه‌های پیکاکا کرده است. پیکاکا خواستار خودمختاری بخش کردنشین ترکیه است. کمپین حمایت از توافق هسته‌ای با ایران اعلام کرده که در روز شنبه راهپیمایی‌هایی در ده‌ها شهر جهان برگزار می‌کند. این کمپین در اطلاعیه‌ای در صفحه فیسبوک خود گفته است که این راهپیمایی‌ها با کمک شماری از ایرانیان مقیم خارج با عنوان روز جهانی صلح برای مقابله با آنچه لابی طرفدار جنگ در آمریکا خوانده، ترتیب داده شده تا هواداران صلح صدای خود را به گوش اعضای کنگره آمریکا برسانند. آقای حسینی،
با سپاس از بهروز کارونی، اینک ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و امام جمعه موقت تهران، در خطبه‌های نماز جمعه گفت توافقنامه هسته‌ای وین بین ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 باید به صورت یک لایحه به مجلس برود. گزارشی تحلیلی درباره این سخنان خواهیم داشت. دیدار محمد جواد ظریف با مقامات هندی نظر محافل اقتصادی را به خود جلب کرد. درباره میزان مبادلات بازرگانی ایران و هند و تحولات صادرات و واردات این دو کشور امروز با فریدون خاوند، تحلیلگر مسائل اقتصادی، گفتگو می‌کنیم. به اتفاق شهرام رفیزاده مروری داریم بر مطالب روزنامه‌های امروز ایران. دیداری از صفحات نخست، نگاهی به مطالب صفحات میانی هم در روزنامه‌های سراسری ایران و هم در مطبوعات استان‌های مختلف کشور. در خبرهای ورزشی، مهدی رستم‌پور از جمله درباره نتایج مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران در روز جمعه خواهد گفت. پرسپولیس به انتهای جدول رفت. شماری از پیام‌های تلفنی شما را هم در این بخش خواهیم شنید، به اضافه پیامک‌های شما که همونطور که می‌دونید برای فرستادن پیامک دو شماره تلفن در اختیار شماست: 2048 799 599 800 و 860، و یا از طریق ایمیل رادیو فردا به آدرس info@radiofarda.com. احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران از دولت حسن روحانی خواست تا توافق هسته‌ای اخیر در وین را برای بررسی به صورت لایحه به مجلس ارائه دهد. در روزهای گذشته بسیاری از اصولگرایان نیز در مجلس شورای اسلامی خواستار بررسی توافق هسته‌ای در مجلس شدند. در مقابل، مخالفان معتقدند که توافق هسته‌ای وین موافقتنامه و یا کنوانسیون بین المللی نیست و تصویب آن در شورای عالی امنیت ملی که رهبر جمهوری اسلامی در آن نماینده دارد کافی است. رضا جمالی.
احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و امام جمعه این هفته نماز جمعه تهران، در سخنانی خواستار بررسی توافق هسته‌ای وین در مجلس شورای اسلامی شد. امام جمعه موقت تهران با اشاره به اینکه معتقد است جمع‌بندی مذاکرات هسته‌ای وین یک موافقتنامه بین‌المللی است، از دولت حسن روحانی خواست تا این موضوع را به صورت یک لایحه برای بررسی به مجلس ارائه کند. آیت الله احمد جنتی در خطبه‌های نماز جمعه تهران به کسانی که به گفته او برای مقاصد ناباب از موضوع هسته‌ای استفاده می‌کنند هشدار داد.
نباید کسانی برای مقاصد اصلی خودشون از این استفاده ابزاری بکنند. این مسئله ربطی به فلان حزب و فلان جریان و فلان شخص نداره. این مسئله ملی است.
پس از توافق هسته‌ای وین در 23 تیر ماه گذشته بین ایران و گروه 5 به علاوه 1، بیشتر اصولگرایان و جریان‌های تندرو در مجلس ایران خواهان تصویب این توافق در مجلس هستند. به اعتقاد این افراد طبق اصل 125 قانون اساسی تمامی عهدنامه ها، موافقت نامه ها و قراردادها باید به تایید مجلس برسد. اما در مقابل مخالفان بررسی توافق هسته‌ای در مجلس معتقدند که مذاکرات زیر نظر شورای عالی امنیت ملی انجام گرفته، شورایی که نماینده رهبر جمهوری اسلامی هم در آن عضو است و تصویب آن در این شورا و تایید شدنش از سوی رهبر جمهوری اسلامی کافی و قابل اجراست. سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در سوئد در گفتگو با رادیو فردا معتقد است که توافق هسته‌ای وین قرارداد محسوب نمی شود و بدین جهت لزومی به تصویب در مجلس ندارد.
برجام یک سند سیاسی است بدون تردید و هیچ کدوم از اون مشخصات لازم یه معاهده بین المللی رو نداره. این سند از سوی ایران از یک سو و بعد از طرف اون شش کشور دیگه قبول شده، ولی این شش کشور خودشون این معاهده رو در واقع به خاطر منافع شخصی خودشون و مستقل خودشون تصدیق نکردن، قبول نکردن، بلکه میشه گفت که کار اینا در واقع حل یه مشکل حقوقی است که بین ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی از نظر حقوقی. و این شش کشور کاری که کردن اسمش هست مساعی جمیله، یک ریش سفیدی کردن، اومدن وسط که این مسئله حل بشه. به همین دلیل هم نمیتونن حقوقی رو برای خودشون فرض بکنن نه وظایفی. از همه مهمتر این است که یک معاهده معمولی بین المللی اگر یکی از طرفین اون رو نقض بکنه عواقب حقوقی داره، در حالتی که در این سند در برجام گفته شده که اگر یکی از طرفین اون رو نقض بکنه اوضاع برمیگرده به همون حال قبلیش، هیچ مسئولیتی هم برای هیچ کدوم نداره. ولی این به مفهوم این نیست که مجلس نمیتونه این سند رو بررسی بکنه و تایید بکنه، مانعی هم نداره، همون کاری که کنگره امریکا میخواد بکنه. فرق داره با اینکه بخوان اون رو تصویبش بکنن، یعنی اثرات حقوقی به اون صورت نخواهد داشت. علت اصرار اون کسانی که این مسئله رو میخوان به مجلس بکشن و تصویب بکنن باید مسئله دیگه‌ای باشه و نه ماهیت حقوقی این سند.
در این میان مناقشه بر سر تفسیر دو اصل قانون اساسی است. مخالفان بررسی توافق هسته‌ای در مجلس و از جمله مقامات دولت حسن روحانی معتقدند توافق وین معاهده و یا کنوانسیون نیست، بلکه یک برنامه جامع اقدام مشترک است. از سوی دیگر رهبر جمهوری اسلامی هم تاکنون به طور صریح اعلام نکرده که توافق هسته‌ای اخیر در کدام مرجع مورد رسیدگی قرار بگیرد. آیت الله خامنه‌ای تنها در خطبه‌های نماز جمعه عید فطر امسال اعلام کرد که متن توافق هسته‌ای یک مسیر قانونی پیش‌بینی شده را طی خواهد کرد.
البته برای تصویب این متن یک مسیر قانونی پیش‌بینی شده‌ای وجود دارد که باید این مسیر را طی کند و خواهد کرد ان شاء الله. چه این متن تصویب بشود و چه نشود اجازه هیچ گونه سوء استفاده ای از آن داده نخواهد شد.
با این حال در حالی جدل مخالفان و موافقان بررسی توافق هسته‌ای در مجلس بالا گرفته که بررسی مبنای قانونی این مسئله بر عهده شورای نگهبان است، چرا که بر پایه قوانین جمهوری اسلامی تفسیر اصول قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است.
رضا جمالی گزارش میداد. خیلی ممنونیم از یکی از همراهان رادیو فردا که یادآوری کرده که صدای رادیو فردا بر روی یوتلسات بریده، یک ماهی که بریده پخش میشه. حتما این مطلب رو به اطلاع مسئولان فنی خواهیم رساند که ببینیم چه وضعیت از چه قراره. همراه دیگری اظهار محبت کرده به کارکنان صبحانه با خبر. ممنونیم از اظهار لطف ایشون. بقیه پیامک های شما رو در فرصت های بعدی براتون خواهیم خوند. فعلا موقعی اون رسیده که به صدای شما گوش کنیم، ببینیم درباره مسائل مختلف در پیام های تلفنیتون چه گفتید.
در اخبار شنیدیم که در عراق آیت الله سیستانی مرجع شیعیان آن کشور به نخست وزیر تأکید کرده که با فاسدان با مشت آهنین برخورد کند و نخست وزیر عراق هم شروع به تصفیه فاسدان حکومتی کرده. اما در ایران ما رهبر شیعیان جهان به دولت دستور می دهد که قضیه فاسدان و دزدان و غارتگران بیت المال را کش ندهند. شما بگویید اولا دلیل چنین تفاوتی چیست؟ ثانیاً کدام مرجع و ولی فقیه مشروعیت دارد و به ملت خود خدمت می کند؟
این رژیم با دم دستگاه محمد رضا پهلوی مخالف بود به خاطری که آقای محمد رضا پهلوی شاهنشاه آریامهر نمیذاشت زمین‌خواری و ایران به تاراج ببرن، پول و ثروت ایران به تاراج ببرن، به خاطر این مخالفش بودن، نه به خاطر دین، نه به خاطر مذهب. اینا دارن مملکت به تاراج میبرن.
از کرج زنگ میزنم، بنده یه آدم مستضعف ضعیف، کف دستم بریده، همه بیمارستان های کرج رفتیم، آخرش هیچ جا قبول نکردن. بیمارستان قائم چون شخصیه، از همسایه ها و اساس خونم فروختم، تا 4 بخیه زدن به دست من، 4 میلیون گرفتن. خواهشان اینه پخش کنیم.
به نظر من دستگیری آقای مهدی هاشمی کار بسیار خوب و پسندیده ای بود که از طرف جمهوری اسلامی ایران انجام شد.
حدوداً 2 قبل جمهوری اسلامی با نوری مالکی خوشحال بودند که نیروهای آمریکایی باید حتما از عراق بیرون روند. حالا نیروهای آمریکایی رفتن. آقایان جمهوری اسلامی دیدین چه شد؟ این شد که داعش به وجود آمد، به این همه خرابی و خسارات جانی و مالی به وجود آمد.
به دنبال سفر محمد جواد ظریف به هند، بحث همکاری‌های بازرگانی صنعتی ایران و هند مجدداً توجه کارشناسان را جلب کرد. امروز در همین زمینه با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس گفتگو می‌کنیم. سلام آقای خاوند.
سلام بر شما آقای حسینی و بر همراهان این برنامه.
در دیدار محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران از هند که پنجشنبه و جمعه انجام گرفت، اقتصاد جای برجسته ای داشت. پیش از هر چیز بد نیست آقای خاوند نگاهی بندازیم به سطح فعلی روابط بازرگانی میان ایران و هند.
هند در زمره کشورهایی هست که طی دوران بعد از انقلاب اسلامی و عمدتاً در دهه اخیر پا به پای اوجگیری تنش در روابط جمهوری اسلامی با غرب، نقش روزافزونی پیدا کرد در روابط اقتصادی بین‌المللی ایران. بر پایه آمار بانک جهانی، هند در سال 2014 بعد از چین دومین بازار صادراتی نفتی و غیر نفتی ایران بوده و در مجموع 17% کالاهای صادراتی ایران رو جذب کرده. از طرف دیگه هند بعد از امارات و چین سومین کشور صادر کننده کالا به ایران است، البته با فاصله زیاد بعد از اونها. اگر تنها بازرگانی غیر نفتی رو در نظر بگیریم، ایران سال گذشته حدود 2.5 میلیارد دلار کالا به هند صادر کرده و از اون کشور 3.8 میلیارد دلار کالا وارد کرده. خلاصه اینکه هند شریک بازرگانی بسیار مهمی هست برای ایران.
به نوشته رسانه‌های تهران، هند به تازگی اقداماتی را آغاز کرده برای بازپس دادن بخشی از دارایی‌های ارزی بلوکه شده ایران در خاک این کشور. آیا ارزیابی‌های مشخص از حجم این دارایی‌ها و چگونگی استرداد آنها به ایران در دست هست؟
داده هایی رو که در این زمینه منتشر شده باید با احتیاط تلقی کرد. با توجه به آن چیزی که تا کنون به نقل از مسئولان ارشد اقتصادی ایران گفته شده، گویا حجم کل دارایی های ارزی ایران در خارج حدود 29 میلیارد دلار هست که 6 تا 7 میلیارد دلار اون در اختیار پالایشگاه های هندی خریدار نفت ایران هست. خبرهایی منتشر شده به نقل از مقام‌های هندی در مورد آماده شدن پالایشگران این کشور برای استرداد 1.4 میلیارد دلار از این بدهی‌ها. باقی میمونه مسائل مربوط به مجوزی که وزارت دارایی هند باید برای انتقال احتمالی این پول از وزارت خزانه‌داری آمریکا دریافت بکنه و این پول رو بتونه به ایران منتقل کنه. در این زمینه هنوز خبری منتشر نشده.
به جز مبادله کالا، آقای خاوند هند و ایران در چه زمینه‌های دیگری امکان همکاری دارند؟
هند که به زودی به عنوان پرجمعیت ترین کشور دنیا جای چین رو خواهد گرفت، یک قدرت نوظهور اقتصادی است با یک طبقه متوسط رو به گسترش و بازار بسیار عظیم و نسبتاً نزدیکی هست، هم برای نفت و گاز و هم برای کالاهای غیر نفتی ایران. ولی بجز اینها هند میتونه در عرصه‌های مهمی مثل طرح‌های بندری، حمل و نقل، پتروشیمی، خدمات و غیره شریک مهمی باشه برای ایران. نکته مهم این که هندی‌ها از اینکه چینی‌ها در خیلی از زمینه‌ها از اونها جلو افتادند به شدت نگران هستند و ایران با استفاده از این فرصت میتواند از رقابت بین چین و هند به سود منافع خودش استفاده بکنه.
خیلی ممنونم از روشنگریتون آقای خاوند.
منم از شما تشکر میکنم و هفته خیلی خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
به اتفاق همکار روزنامه‌نگارمون شهرام رفیع‌زاده نگاهی داریم به مطالب عمده روزنامه‌های امروز شنبه. سلام آقای رفیع‌زاده.
های حسینی، صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، مرور بر مطالب روزنامه‌ها رو با دیداری از صفحات نخست روزنامه‌های اعتماد، ایران، جوان و شرق آغاز می‌کنید.
بله، روزنامه اعتماد امروز گزارشی منتشر کرده درباره مذاکره ایران و گروه 5 به علاوه 1 عربی که اشاره است به که 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس. عکسیه که این روزنامه مربوط است به اسفندیار رحیم مشایی از نزدیکان محمود احمدی نژاد که روزنامه اعتماد گزارشی منتشر کرده درباره نقش آقای رحیم مشایی در فساد مالی 3000 میلیارد تومانی. روزنامه ایران در تیتر یکی خودش گزارش داده که سوئیس تحریم‌های ایران رو برداشته. عکسیه که این روزنامه مربوط است به انفجار بزرگ شیمیایی در چین که به نوشته روزنامه ایران 50 کشته و 700 زخمی بر جای گذاشته. یک گزارش هم داره درباره ساخت و سازهای غیرقانونی در لواسان. روزنامه شرق در تیتر یک خودش گزارشی داره درباره زمینخواری خانوادگی در گردنه حیران. عکسی که این روزنامه فائزه هاشمی هست، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، و گزارشی درباره زندگی سیاسی او. و روزنامه جوان در تیتر یک خودش از قول احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و البته امام جمعه تهران نوشته که برخی تلاش ها در برای شکستن مقاومت نهادهای نظام خبر داده و از قول آقای جنتی نوشته که میخواهند شورای نگهبان و قوه قضاییه رو تسلیم کنند.
در تیترها اشاره کردید روزنامه ایران از نشست ایران و 6 کشور عربی حوزه خلیج فارس در شهریور ماه گزارشی داره.
بله، روزنامه ایران گزارش داده که تهران و کشورهای عرب به خلیج فارس وارد مسیر گفتگو و مذاکره شدند. اشاره کرده به این که قرار است 6 کشور عربی خلیج فارس با ایران در شهریور ماه نشست مشترکی برگزار کنند. موضوعات منطقی از جمله محورهای این گفتگوها خواهد بود. البته روزنامه ایران در این گزارش اشاره کرده که پیشنهاد این نشست ها از سوی قطر و همچنین عمان مطرح شده و آقای محمد جواد ظریف هم در رایزنی های منطقه‌ای که در هفته گذشته داشته این طرح رو پیش برده و به زودی این نشست ها برگزار خواهد شد. تأکید کرده این روزنامه که ممکن هست برخی اختلافات ایران و کشورهای منطقه در این نشست ها برطرف بشه.
روزنامه اعتماد جزئیات تازه‌ای از زمینخواری در گردنه حیران رو منتشر کرده آقای رفیع‌زاده.
بله، روزنامه اعتماد گزارش داده که بعد از انتشار اخبار کلی درباره زمینخواری در گردنه حیران، حالا برخی نمایندگان مجلس از جمله آقای سفر نعیمی نماینده آستارا جزئیات بیشتری در این باره فاش کرده. ایشون گفته که برخی از نمایندگان مجلس، چه نمایندگان این دوره چه نمایندگان دوره پیشین و همچنین برخی از مقام‌های دولت سابق، در 3 روستای گردنه حیران اقدام به زمینخواری کردن. این زمین‌ها رو به شکل زراعی که به گفته ایشون ابتدا 160 هکتار بوده، بعدن به 260 هکتار رسیده، دریافت کردن و پس از اون تغییر کاربری دادن و اونجا شروع کردن به ویلاسازی. یکی از شگردهایی که ایشون در گزارش روزنامه اعتماد به اون اشاره کرده این هست که زمین ها و ویلا ها رو به نام مدیران دفترشون، خواهر، برادر و اعضای خانواده خودشون زدن، مقام های رسمی که در این فساد متهم نشن.
روزنامه شهروند گزارشی داره از وقوع چند زلزله در استان تهران که ظاهرا خفیف بوده.
بله، روزنامه شهروند گزارش داده که دست کم 13 زمین لرزه در مدت 15 ساعت در یکی دو روز گذشته جوادآباد تهران رو لرزونده. اونطوری که این روزنامه اشاره کرده، بعد از وقوع این زلزله ها وضعیت ایمنی در تهران به وضعیت نارنجی ارتقا پیدا کرده بود، که البته روزنامه شهروند نوشته به دنبال آرام گرفتن گسل‌های فعال شده وضعیت به حالت عادی برگشت. در این حال این روزنامه اشاره کرده که تهران اصلا آماده زلزله نیست و به ویژه با بحران‌های کوچکتری مثل سیل، خسارات گسترده‌ای در هفته‌های گذشته در تهران بر جای باقی مونده.
روزنامه قانون گزارشی داره درباره بازسازی تراژیک تئاتر شهر تهران.
در گزارش مفصلی که روزنامه قانون منتشر کرده اشاره کرده که از پاییز سال گذشته بازسازی تئاتر شهر آغاز شده، با این استدلال که مقام‌های مسئول گفته بودند که قرار است برخی از سالن‌های تئاتر شهر رو تخریب کنند و بار دیگر بازسازی کنند. اما این روزنامه نوشته با گذشت ماه‌ها تاکنون بازسازی‌ها انجام نشده و حتی پیگیری‌های خبرنگار روزنامه قانون نشون میده که طرح و نقشه‌ای برای بازسازی این سالن‌ها از ابتدا و تاکنون وجود نداشت.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم.
خب موقع اون رسیده که بریم با مهدی رستم‌پور همراه بشیم، ببینیم از جهان ورزش برای ما چه داره.
سلام بر شما همراهان صمیمی رادیو فردا، بینندگان محترم و شنوندگان عزیز، صبحتون بخیر. جمعه‌ای که گذشت پر از نتایج عجیب و دور از انتظار بود در فوتبال ایران، همچنین فوتبال دنیا. در لیگ برتر ایران استقلال اولین شکست خودش رو متحمل شد، با 2 گل در ورزشگاه آزادی به ذوبان باخت و پرسپولیس برای اولین بار در تاریخ فوتبال این باشگاه در رده آخر جدول قرار گرفت، در شرایطی که پرسپولیس بازی نداشت جمعه. اما نتایج تیم‌های حریف باعث شد که این تیم به قعر جدول بره، با توجه به اینکه راه آهن در دقایق آخر مقابل تراکتور سازی از شکست گریخت و ذوب‌آهن هم که استقلال رو برد با یک بازی خوب خصوصا در نیمه دوم، این تیم از صدر استقلال گذشت، با سرمربیگری یحیی گل محمدی به صدر جدول رسید. به هر حال این نتایج جالب از این حیث که توی روزهای نقل و انتقالات، در شرایطی که تیم‌ها دنبال مربی بودن، دنبال بازیکن بودن، ذوب‌آهن اردو خودش رو در ترکیه برپا کرده بود و اونجا 7 گل هم از فنرباخچه خورد. اما تمرینات خوبه پیش از فصل و ثبات این باشگاه که تقریبا همون ترکیب فصل قبل رو داره، یه بازی خوب رو باعث شد اونها مقابل استقلال به نمایش بگذارن. فولاد خوزستان مقابل استقلال خوزستان شکست خورد. نکته جالب این بازی گلزنی مجدد بیت سعید بود که به صدر جدول گلزنان رسید. او پارسال در تمرینات تیم فولاد خوزستان حضور پیدا کرده بود و اسکوچیچ سرمربی فولاد نپسندیده بود، اما این بار مقابل خود تیم آقای اسکوچیچ گلزنی کرد. سایپا هم پدیده مشهد را شکست داد تا به رده دوم جدول صعود کنه. در اسپانیا اتفاق فوق‌العاده عجیبی رخ داد. اتلتیک بیلبائو موفق شد 4-0 بارسلون رو شکست بده در دیدار رفت فینال جام سوپرکاپ. گل اول رو سنخوزه از دایره وسط زمین به ثمر رسوند که از گل‌های کم نظیر دنیای فوتبال، و بعد از اون هم آدوریز هتریک کرد تا بارسلونا در هفته‌ای که قهرمان سوپرکاپ اروپا شده بود یه شکست سنگین رو در اسپانیا متحمل بشه و کارش خیلی سخته تا بتونه در بازی برگشت این نتیجه رو جبران کنه. فوتبال باشگاه‌های آلمان بوندسلیگا آغاز شد. بایرن با نتیجه پرگل 5-0 از صد هامبورگ گذشت. فوتبال باشگاه پرتغال هم شروع شد. اسپورتینگ لیسبون تیم تازه صعود کرده یه توندلا رو با گلزنی در دقیقه 90 تونست 2-1 از پیش رو برداره. باشگاه ترکیه هم بازی‌ها شروع شد، در دیدار افتتاحیه فنرباغچه اسکیشهیر رو از پیش رو برداشت. باشگاه انگلستان هفته دومش آغاز شد. منچستر یونایتد مثل هفته اول که 1-0 تاتنهام رو برده بود، این بار هم تونست آستون ویلا رو در خانه حریف با 1 گل از پیش رو برداره. شنبه ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزو مندم تا فردا.
خب به ساعت 7:30 نزدیک میشیم. بخشی از پیامک های شما رو پس از ساعت 7:35 براتون خواهیم خوند. فعلا در ساعت 7:30 پیش از پرداختن به هر مطلب دیگری بار دیگه با بهروز کارونی همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها.
با سلام دوباره. سفارت آمریکا در هاوانا پایتخت کوبا پس از 54 سال با حضور جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گشایش یافت. وزیر امور خارجه آمریکا خواستار تغییرات سیاسی در کوبا شد. محمد جواد ظریف میگوید بحران‌های منطقه رای حل نظامی ندارد. معاون عربی آفریقایی وزیر امور خارجه ایران میگوید طرح گفتگوهای منطقه‌ای بین ایران و 6 کشور حوزه خلیج فارس با ابتکار امیر قطر دنبال می‌شود. کمپین حمایت از توافق هسته‌ای با ایران اعلام کرد که در روز شنبه راهپیمایی‌هایی در 10 شهر جهان برگزار می‌کند. آیت الله احمد جنتی امام جمعه موقت تهران گفت به اعتقاد او توافق هسته‌ای باید به رأی مجلس گذاشته شود، اما تکلیف این موضوع از نظر حقوقی باید روشن شود. آمریکا اعلام کرد گزارشات در مورد استفاده گروه حکومت اسلامی از سلاح‌های شیمیایی در عراق را به طور جدی بررسی می‌کند. پارلمان یونان سومین لایحه دریافت وام از وام‌دهندگان بین‌المللی را تصویب کرد. هزاران تن از مردم عراق روز جمعه با برگزاری تظاهراتی در بغداد حمایت خود را از اصلاحات نخست وزیر این کشور اعلام کردند. ارتش ترکیه اعلام کرد که 3 سرباز این کشور در پی حمله شبه نظامیان حزب کارگران کردستان ترکیه PKK در جنوب شرق این کشور کشته شدند. کمیسر اتحادیه اروپا در امور مهاجرت گفت جهان امروز با بدترین بحران آوارگان پس از جنگ دوم جهانی روبروست. دولت چین حدود 200 نظامی متخصص سلاح‌های شیمیایی، میکروبی و هسته‌ای را به محل انفجارهای گسترده بندر تیانچین فرستاد تا احتمال آلودگی شیمیایی آنجا را بررسی کنند. با اعلام حمایت 2 عضو دیگر سنای آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران، شمار سناتورهای حامی این توافق به 18 تن رسید. آقای حسینی،
با سپاس از بهروز کارونی. در ادامه صبحانه با خبر نخست گزارشی تحلیلی خواهیم داشت درباره اینکه مقام‌های اقلیم کردستان عراق خبر استفاده نیروهای موسوم به خلافت اسلامی از سلاح شیمیایی علیه کردها در عراق رو تایید کردند. در این زمینه نظر یک تحلیلگر رو خواهید شنید. بار دیگه با شهرام رفیزاده خواهیم بود برای نگاهی به مطالب روزنامه‌های استان‌های مختلف کشور. امروز فرج سرکوهی یک کتاب معرفی خواهد کرد و با بردیا افشین به جهان موسیقی خواهیم رفت. همزمان با انتشار گزارش‌هایی درباره احتمال استفاده نیروهای گروه موسوم به خلافت اسلامی یا داعش از سلاح‌های شیمیایی علیه رزمندگان کرد در عراق، مقام‌های اقلیم کردستان عراق این خبر را تایید کردند. نوشین سید حسینی.
بعد از آنکه آلمان روز پنجشنبه عنوان کرد گروه خلافت اسلامی یا داعش علیه کردهای عراق احتمالاً از سلاح‌های شیمیایی استفاده کرده‌اند، مقام‌های آمریکا دست به کار تحقیق شدند و حالا هم مسئولان کردستان عراق این احتمال را تایید کردند. رویترز گزارش داده شورای امنیت اقلیم کردستان سرگرم بررسی حملات چندگانه نیروهای گروه خلافت اسلامی به مواضع پیشمرگه‌های کرد است. این سومین گزارش درباره بکارگیری سلاح‌های مشکوک شیمیایی در میدان جنگ عراق در طول سال جاری است. شورای امنیت اقلیم کردستان روز جمعه اعلام کرد که بر اساس گزارش‌های اولیه، مواد شیمیایی به شکل پرتابی احتمالاً در قالب گلوله‌های خمپاره شلیک شدند. بر این اساس شماری از افسران پیشمرگه کرد مبتلا به سرگیجه، حالت تهوع و ضعف عمومی شده اند و برخی دیگر هم دچار سوختگی شدند. این در حالی است که ذخایر سلاح‌های شیمیایی در عراق و سوریه پیشتر به وسیله سازمان بازدارندگی کاربرد جنگ افزارهای شیمیایی مستقر در شهر لاهه هلند نابود شده بودند. از طرف دیگر آمریکا معتقد است که گروه خلافت اسلامی یا داعش ابتدای هفته به احتمال زیاد از گاز خردل در حملاتش علیه نیروهای کرد استفاده کرده است. روزنامه وال استریت جورنال آمریکا روز پنجشنبه به نقل از مقام‌های ارشد آمریکایی نوشت که داعش گاز خردل را از سوریه به دست آورده. این موضوع اشاره به سال 2013 میلادی یعنی حدود 2 سال قبل دارد که حکومت سوریه با تحویل زرادخانه جنگ‌افزارهای شیمیاییش موافقت کرد و همزمان به در اختیار داشتن مقادیر عظیمی از مواد شیمیایی سوزاننده اذعان کرد. این روزنامه گزارش داده که داعش ممکن است گاز خردل را از عراق به دست آورده باشد. پرسش اینجاست که اثبات استفاده داعش از سلاح‌های شیمیایی در نبرد علیه کردهای عراق چه پیامدهای احتمالی بر جنگ نیروهای بین المللی با این گروه بر جای خواهد گذاشت. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان، در پاسخ به این پرسش اینطور میگوید:
اگر داعش واقعا به این صورت باشه، حالا چه به دلیل اینی که یه مقدار زیر فشار قرار گرفته، چه به دلیل دیگه‌ای دست استفاده از این نوع سلاح زده، گرچه خب هنوز واقعا گاز خردل یا گاز کلور به هر صورت مقداری هست که در انبارش داشته باشه و بشه از اون استفاده بکنیم، اگر اینو ادامه بده واقعش اینه که صحنه جنگ صحنه متفاوتی خواهد شد و آمریکایی‌ها، نیروهای ائتلاف و همه اونهایی که دارن با ائتلاف می‌جنگن با مشکل وخیمی روبرو خواهند شد، اونم به این معنا که باید از این به بعد خودشون رو برای اصابت یک همچین نارنجک‌های خمپاره‌هایی که حاوی گاز شیمیایی آماده بکنن، بیش از پیش خودشون رو تجهیز بکنن، با توجه به اینکه نمیتونن متقابلاً از این سلاح استفاده بکنن به لحاظ قوانین بین‌المللی. اینه که جنگ بیش از پیش سخت‌تر خواهد شد و زدن داعش بیش از پیش شاید بره به طرف اینی که در عرصه هوایی با هش درگیری انجام بشه، که اون هم ما میدونیم ظرف این یک سالی که میگذره از این نبرد هوایی و کاری که انجام میشه آنچنان پیشرفته به مثال چشمگیری صورت نگرفته. هیچ کاری در حال حاضر نمیشه کرد. اون اصولا داعش صاحب یک کشور به رسمیت شناخته و یک دولت قانونی نیست که کسی بره و مثلا اونجا به لحاظ حقوقی به کسی پیش پای میز محاکمه. از این جهتش هم ما حتی در خود سوریه هم که دیدیم گازهای شیمیایی که استفاده شد، البته هنوز معلوم نیست واقعا کی استفاده کرده، ولی در اونجا هم نتونستن پیگیری بکنن، کسی رو به پای میز محاکمه بکشند. طریق اولا در مورد داعش این بسیار سخت‌تر خواهد بود.
یکی از اولین رسانه‌هایی که احتمال استفاده داعش از سلاح‌های شیمیایی در برابر پیشمرگ‌های کرد در عراق را مطرح کرد، روزنامه آلمانی بیلد بود. این روزنامه روز پنجشنبه به نقل از منابع آگاه در ارتش آلمان نوشت که گروه خلافت اسلامی علیه نیروهای کرد در شمال عراق احتمالاً از گلوله‌های حاوی گاز کلور استفاده کردند. بنابر این گزارش به نظر می‌رسد که در جریان حمله روز چهارشنبه این گروه به شهر مخمور در شمال عراق حدود 60 مبارز کرد مجروح شدند. این در حالی است که همزمان حدود 88 نفر از اعضای پرسنل ارتش آلمان در 60 کیلومتری این منطقه در شهر اربیل مرکز اقلیم کردستان حضور داشتند. آلمان‌ها وظیفه آموزش پیشمرگ‌های کرد و مبارزان ایزدی و تأمین سلاح برای آنان را بر عهده دارند.
بار دیگه با شهرام رفیزاده همراه هستیم و به اتفاق نگاهی داریم به مطالب مهم روزنامه‌های استان‌های مختلف کشور. آقای رفیزاده، با روزنامه عصر مردم آغاز می‌کنید که از اسید پاشی بر روی 2 مرد در کهنوج در استان کرمان خبر داده.
بله، روزنامه عصر مردم گزارش داده که جمعه شب گذشته بر روی 2 مرد که البته به نوشته این روزنامه 2 کاسب بودند بازاری اسید پاشی شده در کهنوج. 3 نفر به نوشته روزنامه عصر مردم به عنوان مسنون این اسید پاشی ها بازداشت شدند. اشاره کرده که مقام های محلی اعلام کردند یکی از کسانی که مورد اسید پاشی قرار گرفته در معرض از دست دادن بینایی خودش هست بر اثر شدت اسید پاشی که صورت گرفته، و اونطوری که آقای مسعود معاذ‌اللهی دادستان کهنوج اعلام کرده، علت اصلی این اسید پاشی اختلافات مالی بوده که بین کسانی که اسید پاشی کردن و کسانی که مورد اسید پاشی قرار گرفتن وجود داشته.
روزنامه شهرآرا از محقق شدن بخش قابل توجهی از دریافت مالیات در استان خراسان رضوی گزارشی داره.
بله، روزنامه شهرآرا از قول علیرضا رشیدیان استاندار خراسان رضوی گزارش داده که دست کم 72% از مالیات‌های استان خراسان رضوی در 4 ماهه نخست سال جاری وصول شده. البته ایشون گفته که بسیاری از واحدهای صنفی، بسیاری از واحدهای تولیدی برای پرداخت مالیات خودشون در معرض فشار قرار گرفتن. استاندار خراسان رضوی تاکید کرده که استانداری نمیخواد فشار بیش از اندازه‌ای بر واحدهای تولیدی وارد کنه تا اونها به تعطیلی کشیده بشن. به همین دلیل سعی میکنه که در حوزه دریافت مالیات ها با واحدهای تولیدی مدارا کنه. یک نکته دیگر هم ایشون اشاره کرده، استاندار خراسان رضوی، این هست که کاهش بودجه درآمد نفتی ایران سبب شده که در استانها فشار بیشتری برای دریافت مالیات وارد بشه.
روزنامه اصفهان امروز گزارشی داره درباره کاهش سهم اصفهان در تولید ناخالص ملی.
روزنامه اصفهان امروز در این گزارش اشاره کرده که دست کم 13% از سهم اصفهان در تولید ناخالص ملی کاهش پیدا کرده. علت اصلی رو این روزنامه بحران آب و به ویژه خشکی زاینده رود توصیف کرده و گفته که خشکی زاینده رود تا این اندازه بر اقتصاد استان اصفهان تأثیر گذاشته.
روزنامه وارش از وضعیت نامناسب زیست محیطی دریای خزر مطلبی منتشر کرده.
بله، روزنامه وارش در این گزارش مفصل اشاره کرده که روز 21 مرداد ماه در سال 1385 از سوی کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر به این نام، یعنی به نام دریای خزر نامگذاری شده بود، اما روزنامه وارش اشاره کرده که در چند سال گذشته بر شدت آلودگی دریای خزر افسوده شده. البته این روزنامه سهم ایران رو هم در نظر گرفته و اشاره کرده به ورود بسیاری از رودخانه هایی که پر از آلودگی است به دریای خزر، اما اشاره ای هم داشته به آلودگی که فعالیت های نفتی کشورهای شمالی و همجوار دریای خزر وارد این دریا می کنند.
روزنامه 19 دی گزارشی منتشر کرده درباره پیامدهای سیل 1 ماه پیش و آثار آن بر زندگی بخشی از مردم مازندران.
روزنامه 19 دی در این گزارش که با تیتر زخم سیل بر چهره روستاهای مازندران منتشر شده اشاره کرده که از حدود 1 ماه پیش که سیل در مازندران خسارات گسترده‌ای وارد کرده بود تا کنون سیل زدگان یا روستاهایی که در معرض آسیب قرار گرفتن همچنان منتظر حمایت‌های دولتی و نهادهای متولی حمایت از سیل زدگان هستند، اما تا کنون به نوشته این روزنامه حمایت خاصی صورت نگرفته. مقام‌های محلی هم به این روزنامه گفتند اون دست از زمین‌های کشاورزی که بیمه بوده، بیمه خسارت اونها رو پرداخت خواهد کرد و در سایر موارد هم وزارت جهاد کشاورزی باید این کار رو انجام بده.
روزنامه دریا از بازداشت 94 تن به اتهام تجاوز به مرز آبی ایران در هرمزگان خبر داده. آقای رفیع‌زاده،
بله، این خبری است که روزنامه دریا به نقل از آقای احمد دادستانی فرمانده دریابانی هرمزگان منتشر کرده. ایشون گفته که 10 شناور متجاوز مرزی توسط دریابانی هرمزگان توقیف شدند که سرنشینان این شناورها به گفته ایشون 94 نفر هستند که اونها هم بازداشت شدند. چند روز پیش هم اخبار مشابهی از استان سیستان و بلوچستان منطقه چابهار منتشر شده بود درباره توقیف دست کم 10 شناور چینی که مشغول ماهیگیری در آبهای سرزمینی ایران بودند و سرنشینان اون شناورها هم بازداشت شده بودند.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما.
متشکرم آقای حسین.
مثل همه شنبه ها امروز هم در همراهی فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، به معرفی یک کتاب میپردازیم. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزم.
ترجمه فارسی رمان توتی و اولیور در آمریکا اثر پیتر کری، نویسنده سرشناس استرالیایی و برنده جایزه بوکر، اخیراً منتشر شد. می‌خواستم از شما خواهش کنم نخست درباره نویسنده و مترجم این کتاب بگید.
بله، کتاب رو ملیحه قدرتی ترجمه کرده، نشر شورآفرین منتشر کرده. رمان توتی و اولیور در آمریکا در سال 2009 منتشر شد و جالب این استش که پیتر کری قبلا 2 بار جایزه بوکر رو برده بود و برای این کتاب هم برنده نامزد نهایی این جایزه شد. او در سال 1943 در استرالیا به دنیا آمده و اولین داستان‌هاش رو در سال 1947 منتشر کرد و اولین گمانش در سال 1981. یکی از سه نویسنده، یعنی سه نویسنده تا حالا در عالم یا در تاریخ این جایزه بوکر توانستن دو بار این جایزه رو بگیرن، که یکیش همین جان کری هستش که یک بار برای رمان اسکار و لوسیندا و یک بار برای رمان سرگذشت واقعی دار دسته کلی این جایزه رو دریافت کرد. در این حال داستان کوتاه می نویسه، بسیار مشهور است داستان کوتاهش و نمایشنامه و گاهی هم فیلمنامه می نویسه. مثلا در فیلمنامه تا آخر دنیا رو همکاری کرد با وین وندرز در نوشتن او. یک جمله درباره او شاید برای شناختن او کافی است که از من نقل بکنم، از یکی از بزرگترین نویسندگان آمریکایی پلاستر، که میگه که این پیتر کری آکروبات بازی ذهنی است که هر دنیایی که کشف و تجسم میکند خیالی است، اما به سادگی آن را به ما میباورند.
آقای سرکوهی، رمان توتی و اولیور در آمریکا چنان که در مقدمه کتاب هم آمده با الهام از آثار و زندگی الکسی دو توکویل، متفکر و فیلسوف مشهور فرانسوی نوشته شده. الکسی دو توکویل که بود و چه نسبتی با قهرمانان این رمان داره؟
خوشبختانه این متفکر رو هم در ایران میشناسن، چون وقت کتاباش ترجمه شده، از متفکران بزرگ قرن 19 فرانسه هستش که میگن تاریخدان، حقوقدان، فیلسوف بوده و جامعه شناس. از یک خانواده اشرافی و زمیندار بزرگ به دنیا آمد در فرانسه، بعد به آمریکا سفر کرد در سال 1831 و 32. دو تا کتاب بسیار مهم داره که یکیش انقلاب فرانسه و رژیم پیش از آن هست و یک کتاب دو جلدی که الهام به اصطلاح منبع الهام این رمان هم هست با نام دموکراسی در آمریکا. خود پیتر کری میگه که من در واقع در نوشتن این رمان کتاب‌های این نویسنده را در نظر داشتم و من حال را در گذشته نظاره نمودم، دست یافتنی و تجسم برانگیز.
خب رمان توتی و اولیور در آمریکا چه داستان‌ها و فضاهایی رو تصویر می‌کنه آقای سرکوهی؟
اولیور از شخصیتی است در این رمان که از بازموندگان اشراف انقلاب فرانسه است. توتی یک پسر بیمادر هست از یک چایکار دورگرد انگلیسی، بنابراین ما با یک آریستوکرات به اصطلاح بسیار متکبر روبرو هستیم در رمان و با یک کارگر عادی و ساده. اینها در دو سوی مختلف تاریخ به دنیا آمدن، اما یک شخصیتی به نام مارکوس که یک دست هست، یک دست داره به اصطلاح، این دو رو با هم پیوند میده. اولیور میره در آمریکا که آمریکا رو مطالعه بکنه، نظام به اصطلاح قضایی آمریکا رو مطالعه بکنه و در این مسیر با عشق و سیاست و زندان و مسائل اقتصادی مالی آمریکا آشنا میشه و فضای آشفته و نابسامان سالهای 80 آمریکا رو تصویر میکنه. شخصیت پردازی در این رمان خیلی استادانه است، تصویرها بسیار گویا هستش و ساختار رمان همونطور که منتقدین گفتن ساختار نو است. طنز در اون میگن به حد متعالی رسیده و یک نمایش جاندار و نافذی ما میبینیم از آدمای غیر عادی که باورشون میکنیم و در واقع میتونیم بگیم کتاب حاصل دو دهه زندگی خود نویسنده در آمریکاست.
بسیار خوب آقای سرکوهی، خیلی ممنونم از توضیحاتتون.
منم از شما متشکرم.
در میان پیامک هایی که از جانب شما به دستمون رسیده، یکی از همراهان صبحانه با خبر نوشته که در بندر عباس مشکل آب وجود دارد، آب به روی مردم بسته شده و مقامات اهمیتی نمی دهند. یکی دیگر از همراهان رادیو فردا نوشته شاید هم کشور ترکیه در رساندن گازهای شیمیایی به دست گروه خلافت اسلامی بر ضد پیشمرگه‌های کرد نقش داره. بعد ایشون اضافه کرده البته با همدستی حکومت سوریه و آخوندها. نظر ایشون یک بار دیگه یادآوری میکنیم که پیام‌های تلفنی و پیامک‌های شما که به دست ما میرسه و در برگیرنده نظرات شماست لزوماً نظرات رادیو فردا نیست. با بردی و افشین همراه بشیم و به اتفاق بریم به جهان موسیقی.
شنبه ها از تازه های بازار موسیقی بریتانیا میگم. از بزرگترین و تأثیرگذارترین بازارها در صنعت جهانی موسیقی. جمعه ها در بریتانیا به مانند 45 کشور دیگه در سراسر جهان جدیدترین تک آهنگ ها و آلبوم ها در بازار توزیع میشه و من هم در این روز میگردم از بین انبوه اونچه که به قفسه های فروشگاه های موسیقی اینجا اضافه شدند چند تایی از جالب توجه ترین ها رو انتخاب میکنم که شنبه صبح با کمترین تأخیر در برنامه صبحانه با خبر با هم به اونها گوش بدیم. این آهنگیست به اسم پیتی پارتی، آهنگیست از آلبومی به اسم کرای بیبی یا گریه کن عزیزم. این اولین آلبوم منتشر شده است از یک هنرمند جوان، مستعد و آینده دار، هنرمندی به اسم ملانی مارتینز، خواننده و آهنگساز 20 ساله آمریکایی که از ایالت نیویورک میاد. ملانی مارتینز در کنار فعالیت‌هاش در عرصه موسیقی یک عکاس هنریه. میشنویم هم باز آهنگیست از اولین آلبوم از یک هنرمند جوان، مستعد و صد البته آینده دار، آهنگیست به اسم سینمن یا دارچین از آلبومی به اسم درای فود یا غذای خشک، نخستین مجموعه استودیوی بلند از پیل هاوند، هنرمند 21 ساله آمریکایی که با نام اصلی الن کمپند در ایالت ماساچوست متولد شده و الان هم در باستن، بزرگترین شهر این ایالت، مشغول به کاره. واکنش های منتقدین هنری تا اینجا که دیدم به آهنگسازی و نوازندگی پیل هاند بسیار مثبت بوده، با این توضیح که خود این هنرمند تمام سازها رو به جز از سازهای ضربی در اجرای تمام آهنگهای این آلبوم نواخته. Shots on purpose. آلبوم The Spirit Moves تازه ترین اثر از لنگهورن سلیم و گروهش The Law. لنگهورن سلیم آهنگساز و خواننده است آمریکایی که 34 سال پیش در ایالت پنسیلوانیا با نام شان سکولنک متولد شده. او 10 سالی است که با گروهش فعاله و پیش از انتشار این اثر تازه 5 مجموعه استودیویی بلند و کوتاه را منتشر کرده بود. ما با هم به آهنگ Strangers یا غریبه ها از آلبوم تازه لنگهورن سلیم and the law گوش میدیم. 13 Days چهارمین آلبوم انفرادی خودش رو منتشر کرده، آلبومی به اسم Morning World، و این آهنگ به اسم Along آهنگیست از همین آلبوم تازه از این هنرمند جوان کانادایی، هنرمندی اهل ونکوور که برخی او رو با نام جیمسون میشناسند. البته این هنرمند وقتی کار پروداکشن یا تهیه موسیقی داره از نام هنری جیمسون استفاده میکنه و به هنگام آهنگسازی و اجرا از نام 10 Days. استقبال از اثر تازه 10 Days استقبال گرمی در بین منتقدین بوده، از جمله اینکه مجله اینترنتی پیچ فورک نشریه تحلیلی موسیقی درباره این آلبوم نوشته هنر 10 Days در این اثر بیشتر از هر وقت دیگه به شخصیت خود او شبیه و بیشتر از هر اثر دیگه این آلبوم اثری است شخصی و البته اغواگر. گریس پاتر هنرمند آمریکایی دیروز اولین آلبوم انفرادیش رو منتشر کرده، آلبومی به اسم Midnight یا نیمه شب، و ما تا ثانیه های دیگه به آهنگی از این آلبوم گوش میدیم، آهنگ Hot to the Touch یا داغ برای لامسه. اما قبل از اینکه این آهنگ رو گوش بدیم باید توضیح بدم که گریس پاتر پیش از این از 12-13 سال پیش با گروه Nocturnals فعالیتش رو آغاز کرده بود، اون هم به عنوان چهره اصلی گروه به عنوان آهنگساز، خواننده و نوازنده چند ساز. حالا این هنرمند 33 ساله که با نوع آواز خوندنش خیلی ها رو یاد جنس جاپلین میندازه، در تجربه‌ای تازه حال و هوایی تا حدی متفاوت رو در فضای موسیقی آزموده. ما با هم گوش میدیم Hot to the Touch از گریس پاتر.
پیامک‌های شما شمار زیادی از شما همراهان گرامی رادیو فردا بر روی وبسایت رادیو فردا نظراتتون رو بیان کردید، به ویژه درباره برقراری روابط دیپلماتیک آمریکا و کوبا که حدود 80% نظرها موافق این برقراری روابط هست بین آمریکا و کوبا. با سپاس بسیار از همراهی شما در این روز شنبه و آرزوی روزی خوش و بی‌دردسر برای همه. Thank you.